قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید در سه روز عید هیچ واقعه امنیتی در پایتخت ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته است که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد.
جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد.
مقامات طالبان قبلا گفته بودند که میزان حوادث جنایی را کاهش دادند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه از واقعات دزدی و ربودن افراد گزارش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی بر رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13,500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. گزارش سالانه ملل متحد می گوید اطفال در مناطق جنگ در شرایط هولناک به سر می برند. گزارش می افزاید که هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونیتسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوروژیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد. پایان اخبار.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و وقت بخیر. افغانستان در کمتر از یک سال گذشته تغییر قدرت را تجربه کرد. در این مدت تحولات گوناگون رخ داد. با سقوط نظام گذشته و حاکمیت دوباره طالبان، اردو و پلیس ملی افغانستان منحل شد و در نتیجه هزاران تن بیکار شدند. بیشتر خانواده هایی که صدمه دیدند مربوط می شوند به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان. این سربازان حالا در چی وضعیت بسر می برند؟ تمویل و کمک مالی برای آنها از کدام منبع صورت می گیرد؟ با معلولین و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی پیشین چگونه برخورد می شود؟ آیا حکومت طالبان با تمامی کسانی که در نتیجه جنگ ها آسیب دیدن یکسان برخورد می کند و همه را به یک چشم می بیند؟ بحث میکنیم در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان هم داریم در برنامه، آقایان نجیب الله آزاد رئیس جنبش باور از امریکا و بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم. آقای بریالای نصرتی، نخست با شما، آیا حکومت طالبان فکر میکنین که به نیروهای امنیتی پیشین و خانواده هایشان کمک را فراهم میکنه؟
تشکر. فکر کنم نعیمی صاحبته و اجازه شما. سلام خدمت شما و تمام همکاران عزیزان و مردم در ویدی افغانستان.
سلام.
اول خواهد شما خواهش میکنم و تمام رسانه ها که اینا را حکومت نگوین، برای از اینکه اینا نه مشروعیت ملی را دارن با خود، نه مشروعیت به این مللی را دارن، بلکه یک گروه نظامی سن آمدن و زور شیشتن در حالی که به طرف مردم هم به چشم شک میبینن، چون میدانن که مردم اینا را دوست ندارن. در ارتباط با کمک هایی که اینا برای خانواده های نیروهای نظامی قبلی ما کنن، به هیچ وجه برای نمایش اگر از طریق رسانه ها چیز بکنن، فقط یک نمایش بدن، ایتو یک چیز نیست. حتی برای شما ایره مطمئن باشین، آنچه که عایدات از گمرکات ما یا دارایی آمه و دست از اینا قرار می گیرد، و برای شهدای خودشان و معلولینشان اگر 100% باید کمک شود که متاسفانه 70% در جیب خود از ایناست، چه بسط رهبری هایشان، وزارت هایشان، موین هایشان، والی هایشان، قمندان های امنیت، و شاید که 30% برای معلولین خودشان و شهدای خودشان برسند. این را خب بگذاریم که اینا بیاین و دیگرا کمک کنن که هم از جمله مخالفینشان بوده که متاسفانه نمیتونن امی استعداد و درایت و بزرگی را ندارن که عدالت به طور یکسان در جامعه تطبیق کنند و انتظار ما نداریم.
تشکر جناب نصرتی، بر شما برمیگردیم. و آقای نجیب آزاد، افغانستان شاید تا حدود ده ها و حتی صدها هزار نیروی امنیتی داشت، اکنون به باور شما این نیروها در کدام وضعیت به سر میبرند؟
سلام. بدون شک که افغانستان به صدها هزار نیروها داشت و هر شخصی که در نیروهای یا در ادارات امنیتی و دفاعی افغانستان اونا ایفای وظیفه داشتند، در اوسط 5-6 تا 10 نفر از اعضای فامیل داشتند که این صدها هزار ضرب ده به 1 میلیون حداقل میرسه یا بیشتر از این. اینها در بدترین وضعیت فعلا قرار دارند تا جایی که در این ده ماه گذشته راپورها به نشر رسید از طریق رسانه ها و ضمن در رسانه های اجتماعی بعضی ویدیوها به نشر رسید. اینها نه تنها که وضعیت اقتصادی اینا در وضعیتی است که دوتنا ندارن، بلکه تهدید آمیشن بشاری تهدید شدن، بشاری ناپدید شدن، کشته شدن و بعضی ها فرار کردن، بعضی ها در وضعیت قرار دارن که به شکل غیر قانونی به کشورهای همسایه اینا رفتن به حیث مهاجر و آنجا در بدترین حالت زندگی میکنن. در کل میتوان گفت که تمام مردمی که خب در کل 90% افغان ها در سطح پایین ترین سطح فقر زندگی میکنن، در اونها کسایی که به خصوص در نیروهای امنیتی و دفاعی نظام گذشته بودن در بدترین وضعیت قرار دارن. نه تنها که قسم قرآن خدمت شما از کردم که اونها در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارن، بلکه از نگاه امنیتی هم با تهدیدات خیلی زیاد روبرو هستن. و کسایی که بعضی های اونا که فعلا در افغانستان هستن، اکثریت آنها جاهای خود را تغییر میتن و یا توهین و تحقیر میشن. این وضعیت اوناست.
تشکر آقای آزاد. جناب نصرتی، چگونه رسیدگی حالا زمانی که میایم و عملی اگر فکر شوه به نیروهای پیشین امنیتی، چگونه رسیدگی ممکن است؟ بر طالبان شاید نیروهای پیشین امنیتی دشمن خوانده می شدند، حالا چی کار ممکن است فکر میکنین شما؟
خب در شرایط کنونی بسیار مشکل است که شما یک محور به نام یک حکومت مرکزی پرقدرت در کشور نداشته باشید. اگر اتی یک حکومت مرکزی پرقدرت می بود، مطمئنا سیاست هایش در کل جامعه پذیرفتنی می بود که بر اساس رأی می شه که هر فرد خودش علاقه خود انتخاب می کنه. زمانی که شما عدم موجودیت یک حکومت سالم در کشور می بینه، بنان انتظارات هم بالا باید نره، برای از اینکه اینا خوابان هم گفتم حکومت نیستن، یک گروه هستن، گروه نظامی، و اینا همی توانایی را، اول همی توانایی را ندارن و خدمت رسانی به وطن یا به چرخش در آوردن اقتصاد کشور یا به خاطر پیشرفت و پرورش جامعه در وضعی تحصیلات و علم دانش برای رشد دادنش، این چیزو در وجودشان نیست. اگر یک چند تایشان میفهمه، اونا معتقد به این مسائل نیستن. بنان ما انتظار از این نداریم که به انسانهای جوری نبتانن برسن که نرسیدن و نمیتانن، چون اقتصاد به چرخش نیست، کاروبار نیست، استعدادا وجود نداره، مردم های فهیم وجود نداره، مردم های متعهد وجود نداره. و از طرف دیگه اگر ما از اینا بخواییم که شما باید به نیروهای سابقه، نیروهای سابقه قسمی که دوست خوب ما گفتن، هر روز یکی دوتا پنجتا دهتا کشته شده میرن، اونا را میکشن، شهید کرده میرن و بسیار جفاکارانه در بر علیه این مردم مظلوم که در دوره حکومت های نابکارم این مردم که به نام نظامی های ما بودن که واقعا اینا به خاطر حفظ و حراست از کشور از تمامیت ارضی استقلال ملی و نوامیس ملی اینا بر دفاع خیسته بودن و در زمین یک لقمنان هم که حق هر انسان از هر جای کار میکنیم باید برشان برسن. دمو حکومت هم از نان از اینا، از بوت از اینا، از لباس از اینا، از همه چیز از اینا سرقت میشد، به جیبشان زده میشد. اینا واقعا قشر بیچاره مظلومات بید هستن. اینا واقعا که هم برای وطن جان داد، متوجه باشین که اردو یعنی اولاد وطن ما، یعنی که خون ما. اینا با هزارها و لکها جوان ما در این راه آزادی خونهای خود فدای سرزمین کرده به خاطر حفظ اراست از نومیت ملی. ولی دمون زمان هم چون مردمای متعهد به این سرزمین وجود نداشت، یعنی رد مردمای بسیار کوچکندیش بودن که اعتقاد به این مسائل نداشتن جز تجارتهای خودشان، ولی اینا در اون زمان هم زیر آسیب بودن و امروز خدیا هیچ انتظار از اینا نداریم جناب محترم که بر از اینا کدام خدمت رسونی شد.
بله.
متاسفانه.
بله، تشکر. آقای آزاد، شما جزء از حکومت پیشین افغانستان هم بودین، کار کردین در نظام و در اون زمان گفته می شد که بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی و دفاعی در افغانستان فعال هستند. آیا یرقام درست بود یا ای که تنها یک آمار تخیلی به خاطر جلب کمک‌های خارجی بود؟
خب متاسفانه آمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، به خصوص نیروهای دفاعی افغانستان در زمان که آقای مارشال فهیم وزیر دفاع بود، از آن زمان تا آخرین روزی که نظام سقوط کرد هیچگاه دقیق نبود. هیچگاه تا جایی که من معلومات دارم شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر از 200,000 یا 210,000 بیشتر از این ندیده. نه تنها که متاسفانه مسئله ای بوده که برای او نیروهای خیالی که ما داشتیم و کمک‌های به نام ماشات و کمک‌های دیگر که به نام اینا گرفته میشد، نه تنها هدفی بوده بلکه بسیاری از کسایی که در دولت گذشته بودند، در مقام های بالا بودند، اونا اکثر اسلحه را به این نام به ملیشه های شخصی خود در مناطق مختلف اونا به دست می آوردند تا اونا بتانند که کسایی که از اونا پشتیبانی میکنه یا مثلا نیروهای شخصی که ما می توانیم گفت که نیروهای غیر مسلح در مناطق افغانستان همیشه بوده، به می نام اونا هم تشکیل می شد و اسلحه و امکانات دیگری که برای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از طریق یا از طرف شرکای خارجی یا شرکای غربی افغانستان به دست آورده می شد و انتقال می شد و در کل می توان گفت که کسایی که واقعا هم در خطوط و خصوصا در صفوف اول افغانستان برای نوامیس این کشور می جنگیدن، اونایی که امتیازاتی که اونا اصلا دمو اسناد یا هم در قوانین دفاعی و ادارات دفاعی و امنیتی افغانستان داشتن، او حقوق هم اونا و امتیازات را هم به دست نمی‌آورد. در کل می توان گفت که نه، متاسفانه هیچگاه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر از 210,000 نیروها نبوده.
بله، جناب نصرتی، شما چه فکر میکنین؟ آیا این آمار به چی خاطر خیلی بزرگ نشان داده میشد که حجم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام گذشته خیلی بزرگ گفته میشد در حالی که چنین نبود؟ و اگر می بود شاید نیروهای طالبان نمیتونستن وارد کابل شوند، اما فکر میشه، تصور میشه که به مراتب شمار از این نیروها کمتر بوده. حالا چیزی که آقای آزاد هم گفتن، شما به چی باور هستین آقای نصرتی؟
من تشکر، من معتقد به حرفای آقای باور هستم. پیشتر من گفتم وای بر حال مردمی که کوچکندیشان رهبری از اون ملت ها را بکنن. مردم های کوچکندیش در چیزهای کوچک فکر میکنن. ما مسائل قوم، سمت، لسان، پیسه، قدرت، چوکی، برتری طلبی، مقام طلبی. استعدادهای بزرگ برای خلق کردن کارهای بزرگ است. کشورهایی که رو به پیشرفت رسیدن و رو به تکامل رسیدن در رهبری از این کشورها مردمایی بودند که با شعار خدمتگزاری به وطن آمدند و او را تطبیق کردند. وقتی شما در نظامتان با اتو افراد در طول 50 سال و همین دقام بدتر از زمان جریان دارند، چی امید برده میتونید؟ اینا فقط به خاطر اونا مسائل کوچک اقتصادی با سرنوشت 40 میلیون انسان بازی کردن. نظامی که به 27 مشکلات یک امید شد برای نسل جوان ما، نظام هم به خاطر خودخواهی های خود سقوط حرکتی میده قصیم 1.5 سال قبل از سقوط نظام و جامعه به این ملدی و ملل متحد و همچنان صدا میکردیم بر از آنها که برین به طرف حکومت موقت، بیاین یک دوره گذار چیز کنین، تعیین کنین که نظام سقوط نکنه، سیستم از بین نره. ولی متاسفانه آخری میخ ناجوان مردانی خوده بر تابوت ساخته شده بادارایشان زدن و امروز میلیون ها انسان، میلیون ها دسترخان بینان، میلیون ها مادر جگرسوخته و پدر جگرسوخته و میلیون ها جوان ما در کشورهای متعدد سرگردان با تحصیلات که دارن نان خدا یافتن میتونن و کس چیزی یک دوره سیاه عقبگرد دگام آمده که این دوره میبره ما را به طرف واقعا واقعا به عمق بحران، به عمق تاریکی ها. پس مردم افغانستان امروز خدا را شکر که وجدان جمعی و تفکر جمعی یا خرد جمعی در بین نسل جوان شکل گرفته. ای با آگاهان جامعه ارتباط داره که چطور میتوانی خرد جمعی و وجدان جمعی را به یک عمل کرد جمعی برای بیرون کشیدن مردم افغانستان و بالاخره مادر ما که وطن ما از این برهه خطیر قدم بردارن و عملی بگردانن. ما کدام امید نداریم سر و این مسائل که اینا از حکومت گذشته و فیلی هر چیزی که من میشنوم میفهمم دروغ است. از فیلی رهبر ما ملا هیبت الله گپ میزنه دروغ کذب، اصلا وجود نداره. 7 ماه انتظار شده تا که ریشه اساسی را یافته. آیا شما از اسلام شما را دروغ یاد دادن؟ و در این دروغ هم روزی که افشا میشه مطمئنه نیاگت زیر میگیرن مردم. بعد از او چی میگن؟ برای از این که خود برایت داده باشد. در اسلام مصلحت است، به خاطر از این که در او وقت ما نمیگفتیم که باش که انشقاق صورت نگیره در بین ما، یعنی دروغ گفتن در حالی که مردم و ملت فریب دادن است. ما هیچ باور نداریم.
بله، خب جناب آزاد چی فکر میکنین که نیروهای امنیتی پیشین بر طالبان در حال حاضر به کدام نظر دیده میشن؟
خب ما فکر میکنم این مسئله نیست که ما و دوستای دیگر روی از این تفسیر کنیم، چون طالبان خودشان و شخصی که طالبان با تمام باور خود اونا به یک شکلی به اون نام به اون شخص باور دارن که او رهبر اینها است و هر حرف اونا هر حرف این شخص برای طالبان قانون و فرمان است. او شخص ملاحبه طلاع در جلسه که به نام علمای طالبان چند روز قبل دایر گردید بسیار واضح گفت که اینا حق دارن از هر آن شخصی که بخصوص که در مقابل اینا جنگیده، بخصوص یعنی به این معنا که نیروهای امنیتی و دفاعی اسبق، اینا حق دارن که از اونا انتقام بگیرن، اما اینا عفو اعلان کردن. تنها عفو اعلان شده، دیگر هیچ شخصی که در نظام گذشته بوده به هیچ عنوان قابل داشتن عزت و حیثیت نیست و نه کسی به اونا حیثیت و عزت میدهد. این حرفای ملاحبه طلاس شخصی که هر حرف او شخص برای طالبان قانون، برای طالبان فرمان و حکم است. وقتی که او شخص بسیار واضح گفت که هر شخصی که در نظام گذاشته بوده به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی او دشمن است، این ازشان انتقام، حق انتقام گرفتن نداره، اما اینا عفو اعلام کرده، اما عفو به ایمانا که اونا تنها میتونه که در این کشور زندگی کنه. خب خارج از این اونا حق حیثیت و عزت را ندارن، حق وظیفه را ندارن، حق یک لقمه نان پیدا کردن را ندارن. این حرفای ملاحبت الله. این به این معنی که نه تنها نیروهای امنیتی و دفاعی از بلکه اشخاصی که در او زمان در نظام کار کردن در هر سطحی که بودن اونا به حیث دشمن برایشان نگاه میشه و برای طالبان اونها دشمن هستن و فکر و تفکر این گروه که ما میتونیم در حروف یا در تعریفات سیاسی ای را استبدادی تعریف میکنیم، فکر و تفکر اینا همیشه مطلقاً جنگی، مطلقاً جنگی چیرکی بوده که هر شخصی که به این فکر نیست، هر شخصی که در پهلوی اینا استاد نیست، خواه او در گذشته در نظام بوده نبوده، خواه او در گذشته در نیروهای امنیتی و دفاعی بوده یا نبوده، اما که امروز هم فکر اینا نیست، در پهلوی اینا نیست، حتی او هم به حیث دشمن دیده میشه. کسای ما دیدیم، کسایی که جوانایی که در نظام گذشته اصلا نبودن و جوانای 20 و 25 ساله است که اونا حتی تجربه کاری در گذشته نداشتن، تنها در رسانه های اجتماعی یک و دوبار اونا انتقال سالم کردن، اونا ناپدید شدن و ماها اونا ناپدید بودن. اشخاصی یا جوانایی که من شخصا مشناسم با اونا شخصا ارتباط دارم، اونا ناپدید شدن و شکنجه شدن. وقتی که هر شخص هم فکر اینا نباشه و حیث دشمن دیده میشه و نیروهای امنیتی و دفاعی اونا در صفوف در مقابل اینا جنگیدن، پس اونا به حیث دشمن دیده میشوند.
تشکر. حالا اگر بیاییم جناب نصرتی و جناب آزاد روی ازی که چگونه رسیدگی برای نیروهای امنیتی پیشین لازم است؟ آقای نصرتی، فکر میکنین احوالشان را کی میگیره در شرایط حاضر؟ کمک های جهانی قطع شده، نیروهای امنیتی پیشین در وضعیت رقتبار به سر میبرند، حالا کدام دروازه اینا میتونن تک تک بزنن و حداقل برشان رسیدگی صورت بگیره؟
تشکر جانم. در زمانی که کمک های جهانی فراوان بود به یا رسیدگی نشد، اینا را مثل چوب و زغال استعمال کرد نامردا و کل وطن. امروز که گفتیم حتی هیچ کس امید نداریم جز الله متعال، فقط این روها غنیمت های وطن ماستن، تعلیم دیدن، تحصیل دیدن، آموزش دیدن، تجربه نظامی فوق‌العاده دارن. اینا باید از دست مردم افغانستان نرن و اینا باید در دور یک محور سالمندیش که استقرار فکری و استقلال فکری داشته باشند هر چیز تر خود بسیج کنن تا که بتانیم در آینده های نزدیک قدم های بسیار استوار برای بیرون کشیدن مردم و در کل کار که در جامعه افغانستان بنیادی صورت نگیره. آقای گلم، با این نان دادن ها که صبح بتین شبش چطور میشه، شب بتین فردا، با این چیزا نمیشه. گفتم که تنها اینا نه، کل مردم افغانستان، دخترای ما حقوقش کجاست، خانمای وطن در کجاست، ایران ما، بزرگان ما، مردم، همه چیز، همه آسیب و آسیب، بسیار مصیبت های کلان پیش روی ما هست. فقط میتونیم که بگویم بسیج ملی یکانه را در برابر از اینا و دگرایش، تا که جامعه افغانستان از دز و قاتل توسط زن و مردی این سرزمین جارو نشه، خدایم قسم که در ریخت جامعه شما هیچ نوع تغییر نخواهد آمد.
جناب نصرتی، شما میگین بله بسیج ملی، یعنی فکر میکنین با میده گرسنه در گرسنگی مبارزه ممکن هست؟ عملی به نظر نمیرسید.
پس بریم به شهادت تاریخ. اکثر انقلابات بشری با میده های گرسنه شد. آقای گل من، همیشه ملت ها حکومت ها را کسایی را برتر قدرت میارن، اگر او حکومت ها آنها را سیر ساخته نتانه، این ملت هاست که آنها را به زیر پای خود میکشانه. اگر ما این مسائل بر ذهن خود و به ذهن مردم تلقین کنیم، بدانیم که این کشور روزهای بسیار بد را خواهد پیش روی خود داشت. به قول شاعر، خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش، سیاست بازانش، دلالانش برای دیگران کشت. اینجا مردم باید در حد ناموس خود، اولاد خود، وطن خود و خودشون. در این نقطه که انسان تصمیم میگیره وقتی که شکم سیر باشه، برای چی مردم انقلاب کنه، برای چی مردم بر ضدش بخیده؟ خوینمی ناهنجاریات که دست به دست هم داده میره، بالاخره درد تمام اقوام مشترک است. برای رفع درد مشترک حرکت مشترک ضروره.
تشکر، سلامت باشین آقای.
برای یک حرکت مشترک.
بله، سلامت جناب آزاد. به عنوان پرسش اخیر، چون لحظات پایانی برنامه ما است، چی فکر میکنین سرنوشت نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان به کدام سمت و سو روان است؟ آیا اینا تمام شدن، هیچ گونه رسیدگی برشان نمیشه، یا یکی فکر میکنین هنوز هم یک راهی وجود داره به خاطر حمایت از اونا؟
خب در داخل کشور متاسفانه که هیچ راهی وجود نداره برای رسیدگی به اینها، و متاسفانه تکرار تاریخ است. ما دیدیم در زمانه که رژیم دکتر سید نجیب سکوت کرد، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پروپاشن شد و بعد از او هیچ رسیدگی به اونا نشد، و کسایی که کادرهای مسلکی و تکنیکی بودند او کادرها ضایع شد. بعد در 20 سال گذشته، با وجود از اینکه نظام از بق افغانستان مشکلات خیلی زیادی داشت و در بخصوص در فساد، و قبلا ما و شما تا ریاضی بحث کردیم که آمار اصلی نیروهای امنیتی در چه حدود بوده، اما اون مشکلات افراد بوده، در کل یک نظام بود، و 20 سال سرمایه گذاری شد، نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش یافتن، و وضعیت فعلی در افغانستان، در داخل افغانستان متاسفانه ما هیچ آدرسی را نمی‌بینیم که دستی اینا را بگیره، و در خارج از افغانستان هم بعضی ادارات بین المللی که بعضی راپورها را نشر میکنه، تا یک حد میتوان که جلب توجه گردد، به خصوص ارگانیزیشن یا اداره حقوق بشر یا دیدبان شفافیت، که اونا کار عملی نکردن برای دست گرفتن اینها. اما میتوان گفت که ممکن بعضی فشارات وارد شود یا توجه را جلب کند. و در نظام فعلی طالبان دیده می شود که نه تنها بیرون از نظام اینها، در داخل نظام اینها هم مشکلات خیلی زیاده است، اختلافات خیلی زیاده است، و چرخ اقتصادی که اینا لاش ندارن، امکانات زیادی است که نظام اینا از داخل، مثل نظام گذشته ما که به هیچ عنوان طالبان نمیتوانست که اون نظام را سقوط بده، هم متاسفانه از داخل سیاسیون افغانستان به شمول رئیس جمهور از بق اونا نیروهای افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را پروپاشان کرد و وضعیت را به ایجا آوردن. ما این وضعیت را در طالبان هم میبینم، و ممکن اینا دیرپا نباشن. وقتی که اینا دیرپا نباشن، وضعیت شاید آمد که باز اون نیروهای از بق افغانستان که امروز در وضعیت خیلی بدی است، یک بار دیگر مسئولیت نگهداری نوامیس افغانستان شوند.
تشکر میکنم از شما آقایان نجیب الله آزاد، رئیس جنبش باور از امریکا، و بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارند.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که
بهار من هستر از نو بهاران می